ساعت در ایران 8 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. وزارت اطلاعات میگوید شبکه عوامل موساد را در مرزهای غربی ایران بازداشت کرده است. فرماندار دشت آزادگان گفت یک چهارم بازداشتی ها هنوز در حبس به سر میبرند. و کیخرخواست حمید نوری از متهمان کشتار 67 تحویل دادگاه سوئد شد. سلام به شما مخاطبان رادیو فردا. در این نوبت خبری ابتدای شامگاه سه‌شنبه 5 مرداد 1400 خورشیدی همزمان با 27 ماه جولای یا ژوئیه 2021 میلادی، من امیر پوریا با شما خواهم بود در نوبت خبری 15 دقیقه پیش رو. مدیر کل ضد جاسوسی وزارت اطلاعات ایران گفت شبکه‌ای از کسانی که عوامل سازمان موساد خان در مرزهای غرب ایران بازداشت شدند. وبسایت وزارت اطلاعات ایران به نقل از این مقام امنیتی که نامش اعلام نشده است نوشت که بازداشت شدگان به توصیف او محموله سنگین سلاح و مهمات به همراه داشتند. این مقام وزارت اطلاعات عنوان کرد آنها قصد داشتند از این تجهیزات به گفته او در جریان اغتشاشات شهری و ترور بهره برداری کنند. در این گزارش به زمان دقیق بازداشت و شمار بازداشت شدگان اشاره‌ای نشده است. مقام ها و شماری از رسانه های جمهوری اسلامی میگویند 4 تن از معترضان و 1 مامور پلیس به دست آنچه آنها اغتشاشگران مینامند کشته شدند، اما به گفته سازمان عفو بین الملل در جریان اعتراض ها در چند شهر استان خوزستان دست کم 8 تن از معترضان به دست ماموران امنیتی جمهوری اسلامی کشته شدند. حمید سیلاوی فرماندار دشت آزادگان در غرب خوزستان امروز شنبه در گفتگو با خبرگزاری بسیج گفت بیش از 75% بازداشت شدگان تجمعات اخیر تا کنون آزاد شدند. او اطلاعاتی در مورد تعداد کل افراد بازداشت شده در اعتراضات اخیر این منطقه که به دلیل ناخرسندی از وضعیت بحران بی‌آبی رخ داده است نداد. حمید سیلاوی دلیل آزاد شدن بخشی از بازداشتی‌ها را اعلام ندامت آنها و برخی دیگر را تبرئه عنوان کرد. او در این حال وعده داد بقیه اهالی بازداشت شده نیز تا چهارشنبه هفته جاری آزاد شوند. به گزارش سازمان‌های حقوق بشر همان گونه که پیشتر گفته شد در اعتراضات خوزستان دست کم 8 نفر توسط نیروهای امنیتی و انتظامی ایران کشته شدند. ایرج مستاقی زندانی سابق سیاسی و پژوهشگر امروز سه‌شنبه در توییتی از تحویل رسمی کیفرخواست حمید نوری به دادگاه استکهلم سوئد خبر داد. حمید نوری دادیار سابق در قوه قضاییه جمهوری اسلامی که به مشارکت در اعدام‌های سال 67 ایران متهم است، در حدود 2 سال گذشته در سوئد در بازداشت به سر می‌برد. تحویل رسمی کیفرخواست حمید نوری به دادگاه به این معناست که برای نخستین بار یکی از متهمان به کشتار سال 67 در دادگاهی محاکمه می شود. حمید نوری که گزارش شده با نام مستعار حمید عباسی دادیار سابق در قوه قضایی جمهوری اسلامی بوده است، آبان سال گذشته با حکم دادگاهی در سوئد بازداشت شد. ایرج مصداقی همان زمان در گفتگو با رادیو فردا حمید نوری را معاون قاضی محمد مقیسه‌ای مشهور به محمد ناصریان و ایفاگر نقشی فعال در اعدام‌های سال 67 معرفی کرد. طی ماه‌های مرداد و شهریور 1367 شمار زیادی از زندانیان سیاسی مخالف رژیم جمهوری اسلامی با دستور روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی مخفیانه اعدام و در گورهای دست جمعی دفن شدند. سعید ملایی جودوکار ایرانی که با پرچم مغولستان در رقابت‌های المپیک توکیو شرکت کرده است، مدال نقره المپیک را از آن خود کرد. او 2 سال پیش در مسابقات قهرمانی جهانی جودو با پرچم ایران شرکت کرده بود، اما به دلیل تصمیم مقام‌های فدراسیون جودو ایران برای روبرو نشدن با نماینده اسرائیل، تحت فشار مقام‌های امنیتی از حریف خود شکست خورد تا با جودوکار اسرائیلی مواجه نشود. جمهوری اسلامی به روش‌های مختلف از مواجهه ورزشکاران ایرانی با نمایندگان اسرائیل جلوگیری می‌کند، اما قانونی در این زمینه وجود ندارد. فدراسیون جهانی جودو در سال 2019 میلادی ایران را به دلیل دخالت دادن سیاست در ورزش و نقض مکرر مقررات بین‌المللی از فعالیت بین‌المللی محروم کرد. و اما سازمان حقوق بشری هنگاو خبر داده که بیش از 20 نفر در محله دره دریج شهرک مهدی کرمانشاه دوشنبه شب به دست ماموران امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند. شماری از ساکنان این محله روزهای یکشنبه و دوشنبه در اعتراض به نبود آب و برق و همچنین در حمایت از اعتراضات در استان خوزستان تجمع و خیابانها را مسدود کرده بودند. ژیلا مستجر از اعضای هیئت مدیره هنگاو درباره جزئیات بازداشت‌ها به همکارمان روزبه بلهری چنین می‌گوید.
سازمان حقوق بشری هنگاو اعلام کرده که تعدادی در شهرک مهدی کرمانشاه پس از برگزاری تجمعی که دوشنبه شب برگزار شد بازداشت شدند. در مورد جزئیات، تعداد و همینطور آخرین خبرهایی که راجع به این بازداشت‌ها دارید بفرمایید.
جمعی از اهالی محله دردویج یا همون شهرک مهدی کرمانشاه برای بار دوم اقدام کردند که جاده های ورودی به این شهرک رو مسدود کردند و شعارهایی در حمایت از اعتراضات دیگر شهرهای ایران از جمله خوزستان سر دادند که به طور مشخص در این شعارها که به کردیه و معنیش این میشه که خوزستان تا کرمانشاه ما حامی شما هستیم و حامی اعتراضات شما هستیم، همچنین خود این اهالی مطالباتی رو در شعارهاشون سر میدن که مشخصاً به نبود آب و برق و نبود امکانات رفاهی در این شهرک‌ها معترض هستن، همونطور که در ویدیو هم کاملا مشخصه. این جزئی از شهرک‌های حاشیه‌نشین شهر کرمانشاه هست که واقعا هیچ امکانات رفاهی ندارن و ساکنین این شهرک‌ها هم از اقلیت‌های مذهبی هستن، از جمله یارسان‌ها در این شهرک‌ها ساکن هستن و ظلم مضاعفی به اینها میشه. همونطور که ما در اخبار اشاره کردیم، طبق یافته‌های هنگاو بیشتر از 20 شهروند توسط نهادهای امنیتی بازداشت شدن و مشخص نیست که این افراد به کدوم نهاد امنیتی منتقل شدن. تا الان 9 نفر برای هنگاو احراز شده هویت‌هاشون.
آیا ماموران هنگام بازداشت شماری که شما اشاره کردید احکام بازداشت هم در دست داشتن، حکم داشتن که وارد خونه‌ها بشن یا نه، و در این حال اسامی بازداشت شدگانی که هویتشون برای شما احراز شده رو اگر ممکنه اشاره بکنید؟
البته تجربه‌های اعتراضات قبلی و مشابهی که در این مناطق و در کل ایران هم صورت گرفته نشون میده که حکومت ایران در این مواقع اصلا سکوت نمی‌کنه، علاوه بر اینکه مطالبات مردم رو هم اصلا پاسخ نمیده، با استفاده از نیروهای سرکوبگر و روش‌های خشونت‌بار خودش سعی در خاموش کردن شهروندان و معترضان میده که متأسفانه در مورد شهرک در دریش هم همین رویه صورت گرفته که در ویدیوها هم کاملا مشخص صدای تیر میاد، منطقه کاملا امنیتی شده و به شدت اقدام به تفتیش منازل کردن و هیچ حکم قانونی در دستشون نبوده و طبق دریافت‌های ما یافته‌هامون منازل این افرادی که بازداشت شدن به طور کامل به هم ریخته و خسارت زیادی وارد کردن، به ویژه منازل برادران شفیع‌زاده که 3 تا برادر بودن در این دستگیری‌ها، این موج بازداشت بازداشت شدن و اسامی دیگه هم آقای میثم ویسی، آقای رامین ویسی که نسبت فامیلی دارن، آقای حکمت سفری و برادران شهریار، شهرام و شاهین شفیع‌زاده، آرش نجفی، منوچهر نجفی و پژمان کمری. تأکید میکنم تعداد بازداشتی ها بسیار بیشتر از این افراد است، اما تا الان با جاب امنیتی که در این منطقه حاکم بوده ما تونستیم هویت این افراد رو احراز بکنیم.
شما اشاره کردید که جاب امنیتی در منطقه وجود داشته. خواستم بدونم که آیا به رغم وجود این جاب امنیتی در روز چهارشنبه هم تجمع یا اعتراضی صورت گرفت در همین منطقه یا خیر؟
بله، همونطور که اشاره کردید امروز سه‌شنبه هم اعتراضات و همونطور که ویدیوهایی که برای ما ارسال شده و در فضای مجازی هم منتشر شده، ساکنین این محله همچنان ورودی ها رو مسدود کردن و شعار سر میدن و طبق عکسایی که برای ما ارسال شده چندین نفر با احتمالاً گلوله های ساچمه‌ای مجروح شدن و ما چندین عکس دریافت کردیم که افرادی زخم بر روی بدنشون مشهوده و این واقعا بغرنج میکنه و قضیه رو نگران کننده، چون به دلیل جو امنیتی که الان حاکمه، حضور پرتعداد نیروهای امنیتی و مسلح در منطقه، رجوعشون به مراکز بهداشتی و درمانی بسیار سخت میشه.
گفتگوی روزبه بلهری را رو میشنیدید با ژیلا مستجر از اعضای هیئت مدیره سازمان حقوق بشری هنگاو. ساعت در ایران 8:09 شب است در سه‌شنبه.
جامعه
جامعه دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میتوشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
بار دیگر برای کولبران در کردستان حادثه رخ داد، هم بر اثر شلیک ماموران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی. دوشنبه 4 مرداد در ساعات انتهایی شب در مناطق مرزی شهر بانه یک کولبر کشته و چند کولبر دیگر زخمی شدند. گفته شده است فریدون صالحی کولبر جانباخته و کولبران دیگر که تعداد آنها در گزارش این حادثه در خبرگزاری هرانا مشخص نشده، بدون اخطار قبلی هدف تیراندازی ماموران قرار گرفتند. به گزارش هرانا، کولبران زخمی شده برای مداوا به بیمارستان صلاح الدین ایوبی بانه منتقل شدند. با فاد ساوان، فعال مدنی پیگیر وضعیت کولبران، گفتگو کردم و نخست از او خواستم جزئیات حادثه را روایت کند و بگوید آیا به واقع شلیک به کولبران بدون هشدار قبلی اتفاق افتاده است؟
مولوش ساعت 11-12 شب بوده. عده‌ای از کولبرا تو مرز چله هنگجال تقریبا کمین نیروهای انتظامی یافتن. متاسفانه توی شلیک که میشه یکی از کولبرا کشته میشه، گویا چند نفر از کولبرا هم زخمی شدن. این کولبرا برای عمدتا شبها میرن به کولبری که یکم هم از لحاظ آب و هوا بهتره، شبها هم بیشتر بار این بار اونور میشه. بعدش جسد این کولبرا رو انتقال میدن به داخل شهر. متاسفانه چند تا هم که زخمی میشن اونا رو هم انتقال میدن به بیمارستان، ولی قبل این که برسن سمت بیمارستان طرف فرمانداری تجامعه کوچیکی بوده که اونم زیاد نبوده. بعد دیگه مردم بیرن سمت بیمارستان و اونجا دیگه تا ساعت فکر کنم یک و دو به مردم اونجا بوده. نمیدونم کسی کار و فامیله این کولبرا بودن. کولبری هم که کشته شده بوده اهل بوکان بوده.
فریدون صالحی بوده کولبری که کشته شده ظاهرن. این همونجا در جا این اتفاق افتاده پیش از انتقال به بیمارستان صلاح الدین ایوبی بانه؟
بله همونجا در جا کشته میشن. در مورد شلیکام بعضی موقع میگن که ما قبلا خبر میدیم که نباید برن اونور، ولی بعضی موقع متاسفانه بدونیم که اختاری چیزی داده بشه شلیک میشه و تو تاریکی شب هم دیگه کسی که نمیدونه که اون طرف کمین هست یا مرتفی کمین و متاسفانه یا زخمی میشن یا اینکه کشته میشن.
کسانی که منتقل شدن به بیمارستان عملا تحت نظر نیروهای نظامی و انتظامی هستند، یعنی در صورت مداوا بعدش چگونه است شرایطشون؟ به طور معمول
نه خیر اینا بعد اینکه مداوا میشن دیگه از بیمارستان ترخیص میشن میرن خونه خودشون. حالا چون این موردی نبوده که بازداشت بشن یا انتقال داده بشن به جای دیگه.
به طور کلی درباره این وضعیت و اینکه شاید یک حاشیه امن نسبی برای کولبرها اتفاق شکل بگیره، چه تلاشی صورت میگیره در زمینه حقوق این افراد؟
در واقع ما روی کیس کولبری به عنوان یک فعال مدنی زیاد کار کردیم. کولبری در اصل یک شغل نیست، یعنی در شأن انسان هم نیست. میشه فعالان مدنی روی این تاکید کردن که نباید کولبری رو به عنوان یک شغل به انسان ها نسبت بدن، چون در واقع تو این راه خیلی دچار صدمات خیلی زیاد میشن. بعضیا که خودتون میدونید کشته میشن، بعضیا که زخمی میشن، بعضیا به مرور زمان فرسودگی بدن که براشون پیش میاد دیگه از لحاظ نخاعی و از لحاظ مشکلات جسمی براشون مشکل پیش میاد که به مرور زمان این خودش واسه جامعه و واسه خانواده مشکل ساز میشه. متاسفانه تا حالا یه سازماندهی نشده که حداقل اگه درآمدی باشه از راه کولبری نباشه. فعالین مدنی همیشه روی این تاکید کردن که مرسه باید سازماندهی بشه، اگه بنابر اینه که درآمدی داشته باشن مردم از طریق مرز به واسطه کولبری نباشه، که متاسفانه کولبری خیلی مجازات اجتماعی بزرگی ایجاد کرده. الان خیلی شغلایی که تو شهر ما مخصوصا بوده از بین رفته به واسطه کولبری، چون کسی که اگه کارگری میکرد یا شغل دیگه ای داشت درآمدش زیاد نبوده الان رو کرده به کولبری. مثلا شبی کمش 500,000 تومان
بله.
از یک کولبر دیگه نمیره دنبال کار دیگه. الان خیلی مشکلات پیش اومده چون سیل عظیمی از کولبر از شهرهای دیگه مثل سقز، بوکان، مهاباد، پیرانشهر، سردشت به بانه وارد شده. مخصوصا الان شما در مورد اجاره خونه که تو شهر بانه هستش مثلا تا 3 میلیون، 4 میلیون، 5 میلیون اجاره خونه رفته بالا به واسطه اینکه کولبر هستن باید خونه بگیرن، قیمتای زیاد میدن واسه اجاره خونه که مثلا واسه شهری مثل بانه یه موضوع بزرگی شده الان.
و با گفتگوی من و فؤاد ساوان فعال مدنی این نوبت خبری ما به پایان میرسه. براتون شبی آرام آرزو میکنم.